بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
الدليل عقلي بر حجيت خبر واحد بالخصوص به چند مقدمه مبتنی است. مقدمه اولا این است که علم اجمالی داریم که اکثر این اخبار، بلکه همه این اخبار الا ما شذ و ندر، از معصوم علیه السلام صادر شده. و اخبار صادره عن المعصومین علیهم السلام واجب الاطاعت است، واجب الامتثال است. و حیث این که نمیدانیم معیناً کدوم صدره و کدوم لم یستر، فظن یقوم مقام العلم، باید ظن قائم مقام علم باشد. و به نتیجه پس هر خبری که انسان ظن پیدا می کند هازا صدر عن المعصوم، یجب الاخذ به، واجب است که چنین خبری را امتثال بکنیم. و هازا معنی الحجیه، این است معنی حجیه. مقدمه دوم و مقدمه سوم مسلم، اخبار صادره عن المعصومین اطاعتش واجب مسلم. این در تعذر العلم یقوم الظن مقامه مسلم. اما مقدمه اولا تأمل میخواد، باید یه قدر روش کار بکنیم. مقدمه اولا که انا نعلم اجمالا اکثر این اخبار، بلکه قریب به اتفاق، قریب به کل، از معصوم صادر شده. از کجا؟ علم اجمالی به صدور اکثر، منشأ این علم اجمالی چیه؟ می‌فرمایند منشأش برای کسانی که فی الجمله تأمل بفرمایند، فی الجمله تتبع بفرمایند که این اخبار چگونه آمد و وارد شد و به دست ما رسید، نحوه ورود این اخبار را کسی قدری تأمل بکنند، گفتار ما را تصدیق خواهد کرد که بله مطمئنیم، مطمئنیم که اکثر این اخبار از معصوم علیه السلام صادر شده. مقدار راجع به نحوه ورود این روایات الینا در درس روز چهارشنبه مون بررسی کردیم. مقدار دیگر هم امروز بررسی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول درسمون می فرماید والحاصل اصحاب ائمه هدا علیهم السلام، مخصوصا از زمان امام رضا علیه السلام به بعد، کوشش زیادی کردند راجع به تنقیح روایات، روایاتی که در اصول اولیه ما ضبط شده بود از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، این اصولی که اصحاب ائمه ضبط کرده بودند، اینها مورد دقت قرار گرفت. از اول که مورد دقت بود، مخصوصا از زمان امام رضا علیه السلام به بعد، بیشتر مورد دقت واقع شد. منشأ این دقت و احتیاط کاری چه بوده که خیلی دقت شد؟ منشأ اولیش این بود که این روایات اساس دین مبین اسلام بود و این نکته را ائمه علیهم السلام به اصحاب خودشون تذکر داده بودند که این روایات و احادیث که از ما میشنوید اینها قیمت داره. بعدها زمانهای خواهد آمد، هر دو مرد مردم حق طلب پناهنده به همون روایات ما خواهند بود. فلزا بله، مطلبی که اینقدر اهمیت داشته باشد معلومه که روش دقت خواهد شد. وجه دیگرش این است که بشر عادتاً وقتی میخواد یه چیزی را ضبط بکند و از خود یادگار بگذارد، معمولاً دقت میکند تا اونجا که امکان دارد درست باشد، صحیح باشد، غلط و کذب نباشد. حتی کسانی که راجع به تاریخ چیزی مینویسند، میبینی اونها هم تا اونجا که امکان داره سعی میکنن که درست از آب در بیاد، تاریخ صحیح بنویسن، در حالتی که ممکنه تاریخ چندان منشأ اثر عملی علمی دینی دنیوی نداشته باشد، به طوری که بر فرضم درست نبود چندان مفاسدی به او مترتب نشود. فکیف بالاحادیث، پس کسانی که احادیث را می نوشتن که اینها سرچشمه احکام الهی هستند و معتمد در دینن، دقت نمی کنن، به صورت هرج مرج می نویسن هرچه شد هرچه بود، مسلم است که طبق عادت مخصوصا در این گونه موارد هر کسی باشد دقت خواهد کرد، تا اونجا که امکان دارد منقه خواهد کرد مطالبش را. علت دیگر که اینها را وادار کرده بود که خیلی بیشتر دقت بکنم و بپردازم به مقابله احادیث، نسخه ها را مقابله بکنن، نسخه ها را ببرن خدمت ائمه علیهم السلام، با ائمه مقابله بکنن، مخصوصا در زمان امام رضا علیه السلام و زمانهای بعد، که بیشتر اون کتبی که قبلا نوشته شده بود بررسی دقیقی به عمل آمد و اونها را می گرفتن و می آوردن خدمت حضرات ائمه علیهم السلام مقابله می کردن، حق و اصلاح می شد. بله، وجه دیگرش این بود که می دونستن همیشه کذابینی وجود داشتند، خائنینی وجود داشتند. در میان اصحاب ائمه وارد می شدند، به حساب اینکه این هم یکی از صحابه است، در حالتی که خائن بوده، احادیث از ائمه یاد می گرفتند، می رفتن اون احادیث را برعکس نشون می دادن، برعکس ارائه می دادن، یا کتب اصحاب را به حساب اینکه رفیقیم، خب کتاب ها را به عنوان امانت می گرفتن و می بردن، احادیث جعلی در لابلای سطورش در حواشیش داخل می کردن. اصحاب ائمه علیهم السلام به این معنا کاملا متوجه بودند و این خیانت ها را میدونستند، فلذا کاملا به صدد برآمدند که جبران بکنن این شکست را. فلذا کتب را می آوردن، بیشتر با خود ائمه مقابله می کردن و این بود که کتاب های ما منقح شد. در درجه اول اصول اربعمئه 400 کتاب اصلی که اصحاب ائمه نوشته بودن، این اصول اربعمئه منقح شد. بعد از آنی که اصول اربعمئه منقح شد، از اونها گرفتن و به این کتب متداوله ما، کتب اربعه، ضبط کردن، جمع‌آوری کردن. خب راجع به اثبات مقدمه اولا دیگه این مقدار بسه. مطمئن شدیم که اکثر این اخبار که به دست ما رسیده قریب به کل از معصومین علیهم السلام صادر شده. این قوت اخبار ما 3 طایفه است. 2 طایفه از اخبار ما در حجیتش بحثی نداریم، در یک قسمتش بحث داریم که خبر واحد حجت است یا نه، در 2 قسمتش بحث نداریم. و این که شما ادعا کردید انا نعلم اجمالا به صدور اکثر هذه الاخبار عن المعصومین علیهم السلام، لعل اون اکثری که شما علم اجمالی دارید بین اون 2 طایفه است که محل بحث ما نیست. اما اون 1 طایفه ثالثه که محل بحث ماست در حجیت خبر واحد، معلوم است که این علم اجمالی به اون طایفه ثالثه مربوط باشد. چطور اخبار ما 3 طایفه است؟ 1 قسمت از اخبار ما مطابق اصله، که برفرض این اخبار نبود ما به همون اصل عمل می کردیم. حالا این اخبار هم به ما رسیده، می بینیم مطابق اصله. مثلا اگر شما شک می کردید شربتتون حلال است یا حرام، اصل چه ایجاب می کرد؟ اصل این بود که شربتتون حلاله، بله. حالا فرض بفرمایید روایتی یا روایاتی از ائمه وارد شده بر اینکه شربتتون حلاله، ما در حجیت این خبر بحثی داریم. خبرش مطابق با اصل میخواد حجت باشد، میخواد حجت نباشد، حجیتش چه اثری دارد؟ بله، از خبرش مطابق با اصل حجت بودنش با حجت نبودنش یکسانه. حجت هست به اصل براءت عمل می کنیم، حجت نبود هم به اصل براءت عمل می کنیم، نبود هم به اصل براءت عمل می کنیم، تأثیری ندارد. یا اعوذ بالله گفتن در نماز واجب است یا واجب نیست، استعاذه در نماز واجب است یا واجب نیست، سوره در نماز واجب است یا واجب نیست. فرض بفرمایید یه روایتی آمده گفته بله سوره در نماز واجبه، ما بحثی در حجیتش نداریم، چون برفرضم این روایت نبود شکی در مکلف و به جای احتیاط دیگر سوره را میخوندیم، بله شکی در مکلف و به جای احتیاطه، اقل را به جا بیاریم یا اکثر را به جا بیاریم، یه عده معتقدن که جای احتیاطه. حالا خبری آمده گفته سوره واجبه، این خبر بود نبود، حجت بود نبود، چه اثری دارد؟ اثرش چیه؟
این نفسه
بعد خروج المعزه آیا وضو باطل می شود یا باطل نمی شود؟ استصحاب می گوید خروج مزی وضو را باطل نمی کند. یه روایتی هم از معصوم نقل شده که اگر مزی خارج شد وضو باطل نیست، این مطابق با استصحاب دیگر بر فرض این حدیث نبود ما به استصحاب عمل میکردیم، حالا بودش نبودش حجیتش عدم حجیتش چه اثری داره. دردسر بهتون ندم، قسمتی از روایات ما مطابق اصوله و این چنین روایاتی بودش نبودش حجیتش و عدم حجیتش تأثیری ندارد. او این که اجمالا میدانیم اکثر این اخبار از ائمه صادر شده ثم ماذا فرض صادر نشده یا صادر شده تأثیر در حجیتش ما بحثی نداریم. این قسم آقا چی میفهم؟
این بعدش اینه که اصول اصولم در جایی کاربرد دارن که نفس نباشه. وقتی که نفس آمد عقل بی اثر میشه، وقتی که عقل بی اثر شد اصلا عقل اینجا بخواد نفس بیرون چی میگه بلا این که اصول نمیشه. هر جا هم عقل یک عقل در بارش هست بلا این هیچ حدیثی باشه.
متوجهم ولی چه اثری متوجه؟ مثلا نبودین چه کار میکرد؟ شرب توتون حلال است یا حرام؟
نمیبود به اصل عمل میکرد ولی حالا که نفس آمده اصل رو بیاثر کرده اصل رو میکن نفس نبود این نفس آمده
نتیجهش چیه؟ میگه به نفس عمل میکن ولی نتیجهش توتون حلاله. نفس میگه توتون حلاله؟
خب این به اصل نمیبود
این اصلی نیست. بله اثر در زمینه یه تعارض ظاهر میشه وقتی دلیل با اصل مخالف شد اینجا بله حاکم اون و وارد و یعنی چندون مهم نیست. حالا منظور آقا این است که یعنی انشاءالله تعالی که با بودن دلیل نوبت به اصل میرسد و این کار مطابقا ولو دلیل با اصل مطابق باشد چون موضوع اصل شک است و عدم دلیل موضوعش از بین میره. این درست ولی اثری ندارد چندان و این که ما داریم بحث میکنیم مطمئن باشد که در فکر این گونه روایات نیستی. خب طایفه دوم که بازم ما بحثی در حجیتش نداریم روایاتی است که مخالف با اصول و قواعده ولی محفوف به قرائنه، خبر واحد محفوف به قرائن قطع آور. مثلا شرب توتون حلال یا حرام؟ اصل میگوید حلاله، از اون ور خبر واحد قطعی داریم که شرب توتون حرامه. خب مخالف با اصله ولی محفوف به قرائنه. زیاد است اینجور روایات. خب این هم که محل بحث ما نیست، چون محل بحث ما خبر واحد مجرد است نه خبر واحد محفوف به قرائن. خب خبر واحد محفوف به قرائن قطع آور است دیگر، اون مسلما حجت در حجیت او بحث نداریم. ما اجمالا میدانیم اکثر این اخبار صادر شده از ائمه، لعل اون علم اجمالی شما مربوط به این طایفه از روایات که محفوف به قرائن باشد که بحثی در حجیتش نداریم. طایفه سوم که محل بحث ما اون طایفه است روایاتی است که محفوف به قرائن نیست، خودشان مخالف با اصل. مثلا اصل براءت میگه شرب توتون حلاله، خبر واحد مجرد میگوید نخیر شرب توتون حرامه. محل بحث ما اینجاست که آیا این خبر حجت اصل را دور بیاندازیم یا نه این خبر حجت نیست و کل عدمه به اصل براءت رجوع بکنیم. محل بحث ما این طایفه سومه، چرا که حجیت طایفه سوم است که محل اثر منشأ اثره. وقتی که محل بحث ما منحصر شد در این طایفه، نسبت به این طایفه ما اون علم اجمالی را نداریم. انا نعلم اجمالا به صدور اکثر هذه الاخبار لعل این معلوم بالاجمال شما بله مربوط به طایفه اولا باشد مربوط به طایفه ثانیه باشد. مثل این که سه گله گوسفنده، یکی مال زید، یکی مال عمرو، یکی مال بکر، و اجمالا معلوم است که مقداری از این گوسفنده ها حرامه. خب کدومشون از گوسفنده های خودشون احتیاط بکنن روی علم اجمالی؟ بله کدومشون احتیاط بکنن؟ زید احتیاط بکنن که من به گوسفنده های خودم دست نزنم، چون اجمالا میدانم از این گوسفنده ها مقداری حرام داره زیاد. هیچ کدوم. به جهت این که زید میگد اون معلومه بالاجمال من لعله مربوط به گله عمره، مربوط به گله بکه، از کجا معلوم گله خودم این حرام ها را داره؟ پس من کار ندارم، من از گله گوسفند خودم هم از در استفاده خواهم کرد. اون یکی همین حرف را میزند، اون یکی همین حرف را میزند، کار به این نداشتم. منظور به مجرد این که اجمالا میدانن گوسفنده های حرام زیاده، این علم اجمالی اگه در گله گوسفند زید باشد منشأ اثره، زید باید مواظب باشد و احتیاط، ولی لعله در اون گله دیگر و اون گله دیگری، این چه ربطی به زید داره؟ چرا از گوسفندهای خودش؟ حالا مسئله این روایات هم مسئله این سه گله است. انسان میگه تو خب اون گله که محل طلای من نیست، چون کار به حجیت اون قسمت ندارد، این گله هم که محل اطلاعی من نیست چون حجیتش بر من اثر ندارد، اون که محل اطلاعی منه این گله است، این قسمته، و نسبت به این قسمت من علم اجمالی ندارم. فلذا این علم اجمالی چه اثری دارد نسبت به محل اطلاعی ما؟ طایفه ثالثه شیخونا می فرماد نه آقا اینطور نیست، میخوای قرآن بزرگی بیار قسم بخورم که این علم اجمالی پرش هر سه طایفه را گرفته. نعلم اجمالا که در میان هر یک از این طوائف اکثرش از ائمه خدا علیهم السلام صادر شده. یه وقت خیال نکنید که هر علم اجمالی طایفه‌ای که محل بحث ماست اونجا را نمیگیرد. نه خیر، هر سه طایفه را پر این علم اجمالی میگیرد. خیلی خوب، پس دیگه حالا به نتیجه برسیم دیگه انشاءالله تعالی. اجمالا میدانم اکثر این اخبار صادر و اخبار صادره واجب الاطاعه، و حیث این که نمیدونیم کدوم صادر کدوم لم یستر، پس هر کدوم که ظن به صدورش داریم بهش عمل بکنیم. و هزا معنا حجیت خبر به نتیجه رسیدیم به حمدالله تعالی. بله؟ دلیلش این است که بل وقتی 90% یا 95% این روایات اجمالا میدانیم از ائمه صادر شده، هرگز نمیشه در این بین ادعا کرد که درست اونها که مطابق اصل صادر شده یا درست اونها که مفهوم به قرائنه صادر شده. نخیر، ما هر صاحب وجدان یعلم بالوجدان که فرقی نداره، یک نواخت این روایات اجمالا میدانیم 95% این روایات صادر شده. حالا این طایف اون طایف اون طایف نداره، همش این طایف. بله، اون یه مطلب دیگریست، اون یه مطلب دیگریست. وقتی که زن به صدور داشتیم، برای زن به صدور یه ملاکی آقایون ذکر کرده اند. بعضی ها گفته اند بله ظن شخصی، کل خبر این که بالخصوص ظن داریم که هازا صدره اون حجته، و کل خبر این که ظن بالخصوص نداشتیم از ناحیه اون نگران بودیم اون حجت نمیشه. بعضی گفتن نخیر، بازم ملاک ظن شخصی نیست، ظن نوعیه، مثل خبر ثقه، خبر ثقه نوعا ظن به صدقش داریم، همین کفایت میکند. اون یه مطلب دیگر است. شیخنا میفرمایند و فیه، این دلیل عقلی اگرچه در زمان سابق میفرماید من قبول داشتم این دلیل عقلی را، ولی بعدن تبدل رأی عارض شده، حالا قبول ندارم که این دلیل عقلی دلیل بر حجیت خبر واحد تنها باشد. این دلیل عقلی برگشت میکند به اون دسته دوم، چون ادله عقلی دو دسته است. چند تا دلیل عقلی مخصوص برای خبر واحد تقریر شده، چند تا دلیل عقلی برای همه زنون تقریر شده. این دلیل عقلی به نام چی بود؟ مخصوص برای خبر واحد. شیخنا میفرماد نخیر، اگر کسی یه خود بیشتر دقت بکند، همون دلیل عقلی که الان تقریر شد مخصوص خبر واحد نیست، مال همه زنونه، مال مطلق زنونه، پس مربوط به دسته دوم میشود که انشالله وقتی رسیدیم به دسته دوم اونجا محاسبه خواهیم کرد. کیف ذلک؟ این چطور؟ این که مربوط به اخبار بود دیگر. انا نعلم و اجمالا به صدور اکثر هذه الاخبار عن المعصومین، و اخبار واجب الاطاعه است و الى آخر. این چطور؟ مال همه زنونه کجاش؟ شیخنا می فرماید اون مقدمه دومت را یه خود فکر بکن ببین چه خبره. مقدمه اولیتون درست، نعلم و اجمالا که اکثر این اخبار از حضرات معصومین صادر شده. مقدمه اولیت مربوط به اخباره و از همینجا کلا سر انسان میره، چون مقدمه اولیه به نام اخبار برداشت شده، انسان خیال میکنه که مخصوص به اخبار. اما مقدمه دومت را فکر بکن، مقدمه دومت چیه؟ چی بود مقدمه دومتون؟ بله بله، مقدمه دومت این بود که بل اخبار صادر عن المعصومین واجب العمل، و خبری که از معصوم صادر شد واجب العمله. خبر صادره از معصوم واجب العمله، خبر به ما هو و خبرون واجب العمله، یا یه حسابی درش هست که واجب العمل شده. اخبار صادره چرا واجب العمله؟ خبر صادر از معصوم آخه چرا؟ به چه لحاظ؟ به چه ملاک؟ برای اینکه خب اخبار صادره عن المعصومین احکام الله را بر ما بیان میکند دیگر. بله، اخبار که واجب العمله چرا واجب العمله؟ اصلا قرآن که واجب العمله چرا واجب العمله؟ چون احکام الله را بیان میکند دیگر. احکام الله اطاعتش واجبه، شکر منعم واجبه، اطاعت مولا واجبه. نه اینکه اخبار صادره عن المعصومین به ماهی اخبار صادره عن المعصومین مبین احکام حقه الهیه است، فلذا اطاعتش واجبه، و الا اخبار در وجوب طاعت اخبار موضوعیت ندارد. مثلا فرض بفرمایید یه اجماع منقولی است ولی ما مطمئنیم که این حکم خدا را بیان می کند، و یه دونه هم روایت است که زراره نقل می کند، این هم حکم خدا را، در وجوب عمل این اجماع منقول با این خبر فرق می کنه؟ بله. یا یک شهرت فتواییه که مطمئن نمی شهرت فتواییه حکم خدا را بیان کرده، از نظر بیان حکم خدا این خبر و این اجماع و این شهرت فرق داره؟ همش احکام خدا را بیان میکنن دیگه. خلاصه آقا الاخبار الصادر عن المعصومین واجب الاطاعه است یا احکام الله واجب الاطاعه؟ بدیهی است احکام الله واجب الاطاعه است، منتها اخبار همچنین متضمن احکام الله هن، فلذا واجب الاطاعه هستن. فلذا آقا به تنقیح منات این دلیل شامل همه زنونه. کل زنی که مثل خبر واحد مبین حکم الله باشد بر ما واجب العمل و واجب الاطاعه است. هیچ فرقی بین اخبار و سایر زنون در این نظر وجود ندارد. اخبار هم فلذا می فرماید پس ما چه دایی داریم علم اجمالی کوچک را حساب بکنیم علم اجمالی بزرگ را حساب میکنیم. علم اجمالی کوچک همین بود که انا نعلم و اجمالا به صدور اکثر هذه الاخبار عن الائمه، این علم اجمالی کوچکه. درست؟ برید سراغ علم اجمالی بزرگ یه بارگی بگوید انا نعلم و اجمالا که حق تعالی احکام زیادی دارد، یه مقدارش تو این روایاته، یه مقدارش تو این اجماعاته، یه مقدارش تو این شهرت هاست، یه مقدارش تو این ظواهر الفاظ آیات هست. تو اینها وقتی اجمالا میدانیم خدا احکام زیادی دارد و احکام خدا واجب الاطاعه هست و این احکام در میان همه این امارات وجود دارد پخش شده، باید چیکار کرد؟ چه نتیجه میگیریم؟ فکل امارتین، چه خبر چه غیر خبر، فکل امارتین ظن بانه حکم الله، روی اون علم اجمالی یجب العمل به، باید عمل کرد. نگفتیم فعلا که این دلیل غلطه، گفتیم این دلیل مختص به خبر واحد نیست، پای همه امارات را میگیرد. از اونجا میگیرد که گفتید احادیث صادره واجب العمل است. اونجا یه سوال جواب پیش آمد، احکام صادره چرا واجب العمله؟ جوابی جز این نداشته که خب چون مبین حلال حرام، مبین احکام الله هست. فرض گفتم ها، پس برو علم اجمالی بزرگ را مد نظر بگیر که نه الان اجمالا خدا احکام زیادی دارد بین این همه امارات پخش شده، چرا علم اجمالی کوچک را در نظر گرفتی که نه الان اجمالا به صدور اکثر هذه الاخبار. تا انشاءالله راجع به مقدمه اولا بحث داشتیم که انا نعلم اجمالا که اکثر این اخبار از ائمه صادر شده. منشأ علم اجمالی ما چیه؟ منشأش احتیاط کاری و دقت گیری در حمل روایات و نقل روایات، که هر کس مختصر تتبعی داشت پی میبرد. ولحاصل ان ظاهره انحصار مدارهم على ایداء ما سمعوه من صاحب الكتاب، ظاهر این است مدارشون و میلاتشون منحصر بود در اینکه بنویسند هر خبری را که میشنیدند از صاحب کتاب. به استنساخ تنها قناعت نمیشد، سیما معتبر بود. ایداء ما سمعوه من صاحب الکتاب او سمعوه ممن سمعه منه، یا بشنوند از کسی که او شنیده است از صاحب کتاب. فلم یکون یودعون الا ما سمعوا، خلاصه ضبط نمی کردن و استنساخ نمی کردن الا ما، مگر اون حدیثی را که سمعوا، ولو به وسائط من صاحب الكتاب. ولو كان معلوم الانتساب مع اطمئنانهم بالوسائط و شدت وثوقهم بهم، ولو اینکه معلوم الانتساب باشد، میدونستن که این کتاب مال ابن ابی عمیر است، معلوم الانتساب، مع اطمئنانهم بالوسائط و مطمئنم بودن که ابن ابی عمیر از وسائط موثق این احادیث را اینجا نوشته، و شدت وثوقهم بهم و شدیداً اطمینان داشتن به این روات. در این حال مادامی که سماعی ته محقق نمی شد حدیث را ضبط نمی کردم. بعد از همه این حرفها، همه این حرفها که معلوم الانتصاب، اطمینان هم بالوسائط، شدت وسوق هم بهم، با این حال مقید بودن که حدیث را حتما بشنوند ولو مع الوسائط من صاحب الكتاب، اون وقت درج بکنند. حتی انهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده، حتی روات ما بسا متابعت می کردند وسائط را در تصحیح حدیث و رد حدیث. هر حدیثی که اون واسطه ها انفلان انفلان، اون واسطه ها حکم به صحتش می کردن، اینها هم حکم به صحت. هر حدیثی که اون واسطه ها ردش می کردن، این شنونده هم به متابعت اونها رد می کرد. حتی اینهم، حتی این مستمعین، مستمعین ربما کانو یتبعونهم، بسا متابعت می کردند وسائط را فی تصحیح الحدیث و رده، کما اتفق الصدوق بالنسبه الى شیخه ابن الولید قدس سرهما. چنانچه این مسئله کثیرا ما محقق شد نسبت به صدوق و استادش ابن ولید. احادیثی که صدوق از استادش ابن ولید نقل می کرد، بعدش می فرمود چون این حدیث را استاد ما رد کرده، من هم رد می کنم، یا اون تصحیح کرده، من هم تصحیح می کنم. بله. و ربما کانو لا یثقون بمن یوجد فیه قدح، بسا حضرات روات مطمئن نمی شدن به کسی که مختصر عیبی در او وجود داشت. کانو لا یثقون بمن یوجد فیه قدح، عیبی در او وجود داشت، ولو از اون عیبهایی که بعید المدخلیه فی صدق، هیچ ربطی هم به صدق کذبشون نداشت، یه عیب خارجی. به خاطر اینکه عیب خارجی داشته، احادیثش را هم بسا می دیدی کنار می زدن. کما اتفق بالنسبه الی البرقی، چون که اتفاق افتاده نسبت به برقی، چون گاهی روایت ولذا که یعن جماعت من متحرز عن روایت امن یروی عن ضعفا، ولذا نقل شده جمعی از روات پرهیز کردن از اینکه حدیثی نقل بکنن از کسی که یروی عن ضعفا، حدیث را گاهی از ضعفا نقل می کند، یا کسی که یعتمد المراسیل، به مرسله ها اعتماد می کند. و این کان ثقتا فی نفسه، ولو خود این آدم کاملا هم ثقه بوده ها، اما این سلیقه را داشت که حدیث ضعیف را هم گاهی نقل می کرد، حدیث مرسل را هم اعتماد می کرد. کما اتفق بالنسبه الی البرقی، نسبت به برقی اتفاق افتاده. بعضی ها گفتن ما روایات برقی را قبول نداریم، ولو اون روایتی را که با سلسله سند صحیح نقل کرده، میگن چون برقی عیب کوچکی داشته، فلذا بهترین حدیثش را و مستحکمترین حدیثش را هم قبول نخواهیم کرد. یروی عن ضعفا، گاهی خبر ضعیف هم نقل می کرده، با تعیین ها، با تعیین که این خبر ضعیف، راوی فلانیه مثلا فاسقون متهمون. فقط به جرم این که تو روایت ضعیف را گاهی نقل کردی، احادیث را کنار زدن. ولی ظاهر نم کم اتفاده به نسبه الالبرقی، بل یفترزون عن روایت امن یعمل بالقیاس، احتراز می کردن از روایات کسی که گاهی به قیاس عمل کرده.
مع ان عمله بالقیاس لا دخل له بروایته، در حالتی که خب به قیاسگاه عمل کرده چه ربطی به احادیثش دارد؟ کما اتفق بالنسبه الى اسکافی، نسبت به روایات اسکافی این وضع به وجود آمد. حیث ذکر فی ترجمته انه کان یرى القیاس، در حالاتش نقل میکنن که ایشان یکی دو مورد به قیاس عمل کرده، فلذا روایاتش هم نزد بعضی ها از کار افتاده. فطور که روایاته لعجل ذالک، از همه عجب و کانو یتوقفون فی روایات من، اصحاب ما توقف می کردن در روایات کسانی که کان علی الحق، روی بصیرت بوده، روی مذهب حق بوده، فعدل عنه، بعد عدول کرده از مذهب حق، در روایاتش توقف کردن. و این کانت کتبه و روایاته حال الاستقامه، حتی اون کتابها و روایاتی که در دوران استقامتش اونها را ضبط کرده بود، از اونها هم روگردان می شدن و توقف می کردن. بله، حتی اذن لهم امام علیه السلام و نائبه، تا می رفتن از خود امام حسن عسکری علیه السلام یا از شیخ ابوالقاسم ابن روح استیزان می کردن، اون وقت به این روایات عمل می کردن. کما سأل العسکری علیه السلام عن کتب بنی فضال و قالوا ان بیوتنا منها ملع، خانه های ما از این کتاب ها پره. بله، فأذن لهم، امام علیه السلام به اینها اذن داده، نافتحی شده بودند و اینها، فأذن لهم. و سأل الشیخ ابوالقاسم ابن روح، از شیخ ابوالقاسم سوال می کردن از کتب ابن عزاقر التي صنفها قبل الارتداد ام مذهب شیعه، که قبل از ارتداد اونها را نوشته بود، حتی اذن لهم الشیخ فی العمل بها. ولحاصل ان الامارات الكاشف عن اهتمام اصحابنا فی تنقیح الاخبار، اماراتی که کشف بکند از اهتمام بیشتر اصحاب ما در تهذیب اخبار، خیلی کوشش می کردن در تهذیب و تنقیح روایات، مخصوصا فی الازمنت المتأخر عن زمن رضا علیه السلام، در اون دورانهای امام رضا و ائمه بعد. والحاصل ان الامارات الكاشفه عن اهتمام اصحابنا فی تنقیح الاخبار اکثر من ان یحصا، امارات بی حد حصره. و یظهر للمتتبع، هر کسی که کتب رجال را مختصر تتبع بکند متوجه خواهد بود که چه گفتم. و دائی الى شدت الاهتمام، حالا فلسفه مطلب چی بوده که روات ما اینقدر دقت گیری می کردن؟ و دائی الى شدت الاهتمام سه مطلب بود. اول، مضافن الى کون تلک الروایات اساس الدین، جهت اولیش این بود که می دونستن که این روایات ستون دینه و به ها قوام شریعت سید المرسلین. ولذا قال الامام فی شأن جماعت من الروات، امام علیه السلام در شأن جمعی از روات اشارتان فرمودن لولا ها اولائی لندرست آثار نبوت، اگر کوشش اینها نبود آثار نبوت مندرس می شود. این جهت اولیه برای دقت. جهت دومی، و ان الناس لا یرضون بنقل ما لا یوثق به فی کتبهم، عادتا کسی راضی نیست مطلبی را که مورد اطمینانش نیست در کتبش، در کتابش ضبط بکند، نقل بکند. عادتا مردم راضی نیستن به چنین چیزی، حتی فی کتبهم المؤلفه فی التواریخ، در اون کتاب هایی که مربوط به تاریخ تألیف شده، التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها اثر ديني بل ولا دنيوي، که بر فرضم کذبی بود چندان اثر دینی دنیوی مترتب نمی شد. با این حال تا اونجا که می تونند دقت می کنند در تنقیب. فکیفه فی کتبهم المؤلفه لرجوع من یأتی الیها فی امور الدین، پس چگونه ممکنه دقت گیری نشود در این کتاب هایی که تألیف می شد برای نسل های آینده، برای رجوع من یأتی الیها، برای اینکه من یأتی رجوع بکنم به اون کتاب ها فی امور دین، در امور دینی شون. مگه می دونستن که نسل های آینده در امور دینی به این روایات رجوع خواهند کرد؟ بله، علاما اخبرهم الامام علیه السلام ائمه به ایشون خبر داده بودند به انهو یأتی علی الناس زمان حرج لا یعنسون الا به کتبه. و علا ما ذکره الکلینی فی دیباجت الکافی، به طوری که و کلینی در دیباجه کافی نقل کرده، منکون کتابهی مرجعن لجمعی من یعطی، به خودش تصریح کرده که من این کتاب را که می نویسم نسلهای آینده را در نظر گرفتم در این تعلیم. علا ما اخبرهم الامام و علا ما ذکره الکلینی فی دیباجت الکافی من کون کتابه مرجعا لجمیع من یأتی بعد ذلک، مضافا بر علت اولیه و علت دومی، عمده این علت سومی بود که خیلی دقت می کردن منشأش این علت سومی. ما تنبهوا له، بله، و دائی مبتدا این ما خبرش، ما تنبهوله اون مطلبی بود که روات متنبه شده بودن و نبههم علیه الائمه، یعنی ائمه متنبهشون فرموده بودن، من ان الکذابه کانو یدسون الاخبار المکذوبه فی کتب اصحاب الائمه، فرقه کذابه دست می کردن اخبار مکتوبه را در کتب اصحاب ائمه، کما یظهر من الروایات الکثیره، چنانچه این مطلب قبلا هم اشاره شد از روایات کثیره ظاهر می شود، منها انه عرض یونس بن عبدالرحمن على سیدنا ابو الحسن الرضا علیه السلام، یونس بن عبدالرحمن عرضه داشت خدمت امام رضا علیه السلام، کتب جماعت من اصحاب الباقر و صادق علیهم السلام، کتب جمعی از اصحاب صادقین علیهم السلام، کتب اونها را عرضه داشت به امام رضا، فانکر منها احادیث کثیره، امام رضا احادیث زیادی را خط بطلان کشید، فانکر ان یکون من احادیث ابی عبدالله علیه السلام، قبول نکرد که این حدیث امام صادق باشد. و قال صلوات الله علیه ان ابا الخطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام، ابا الخطاب که خود را یکی از صحابه ارائه می داد بل احادیث مکتوبه نسبت داد به امام صادق علیه السلام، و کذالک اصحاب ابو الخطاب همچنین شاگردان ابو الخطاب یدسون الاحادیث، شغلشون دست حدیث بود، الی یومنا هذا تا امروز، امام رضا علیه السلام می فرماید فی کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام کارشون دست حدیث بود. از جمله قرائن روایات ما عن هشام ابن حکم انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنید که امام صادق می فرماید کان المغیرت ابن سعد لعنه الله یتعمد الکذب علی ابی الباقر علیه السلام، عمدن احادیث کذب نسبت می داد به پدرم امام باقر علیه السلام، و یأخذ کتب اصحابه، به عنوان امانت می گرفت کتب اصحاب امام باقر را، بله، و خیانت می کرد، و کان اصحابه المتسترون به اصحاب ابی، شاگردان مغیره که متستر بودن میان اصحاب پدرم امام باقر، یأخذون الکتب من اصحاب ابی، اخذ می کردن کتب را از اصحاب پدرم، فیدفعونها الی المغیره، می بردن پیش استاد لعینشون مغیره، فکان یدست فی هل کفر و زندقه، کفر و الهاد را دست می کرد بین این احادیث، و یسندها الی ابی، و اونها را اسناد می داد به پدرم. عبداللهش مثل اینکه زیادی باشد و یسندها الی ابی الی آخر الحدیث. و روایت فیض ابن مختار متقدمه فی زیل کلام شیخ که اونجا گفت که ان الله افترض علیهم، مثل اینکه خدا واجب کرده بر اینها که هی احادیث مکسوبه را جعل بکنن و بین احادیث صحیحه دست بکنن. این آخر ذالک من الروایات. و زهر مما ذکرنا، از بیانات ما یک نکته را متوجه شدید، انما علم اجمالا من الاخبار الكثيره من وجود الكذابين بله و وضع الاحاديث، اونی که علم اجمالی داریم که اخبار کثیره از ناحیه کذابین وجود داشته، وضع احادیث و دست احادیث، فهو انما کان قبل زمان مقابله الحدیث، قبل از زمان امام رضا علیه السلام اینجور چیزها وجود داشته، اما در زمان امام رضا و به بعد تمام اون کتب قدیمه را آوردن با ائمه خدا علیهم السلام مقابله کردن. دقت دیدی شد بعد کان قبل زمان مقابله الحدیث و تدوین الحدیث و تدوین رجال بین اصحاب الائمه، قبل از آنی که این مطلب به جریان بیفتد این احادیث مکسوبه وجود داشت. یعنی حالا دیگه علم اجمالی نداریم به وجودش، میفهمد؟ خب البته تهموندش هر طوری باشد هست دیگه، نمیشه گفت به کلی نیست. حالا دقت بکن، ما ان العلم به وجود الاخبار المکسوبه، شما فرض بفرمایید که ما حالا هم علم داریم به وجود اخبار مکسوبه بین این روایاتی که به دست ما رسیده. خب علم دارید، حالا هم علم دارید. خب انما ينافي دعوى القطع بصدور الكل، لذا نگفتم که همه این اخبار از ائمه صادر شده. چه گفتم؟ شیخنا میفرمان گفتم اکثر این اخبار، پس اکثر برای همین گفتم. خب اینما ينافي، این علمتون منافات دارد با دعوای قطع به صدور کل، التي ينسب الى بعض الاخباريين، نسبت دادن که بعضی از اخباری ها میگوین ما قطع داریم به صدور کل. این درست نیست. او دعوا الظن به صدور جمیعها، یا کسی بگوید که من ظن دارم به صدور همه این روایات. نه آقا، نه علم میشه ادعا کرد و نه ظن. اما لا ينافي ذلك، این علم اجمالی تهمونده منافات ندارد. ما نحن بصدده، با اون مطلبی که ما در صددش بودیم، من دعوى العلم الاجمالی به صدور اکثرها، که اکثر این روایات از ائمه هدا صادر شده. او کثیر منها الا ما شذ و ندر، کثیر اینجا قوی تر از اکثر، او کثیر منها الا شذ و ندر. بل هذه دعوا بدیهیه، این ادعای ما از اون ادعاهای بدیهی است. پس بدیهی بود، منظور چی بود از این طول دادن؟ بل مقصود مما ذکرنا، مقصود از این بحث های امروزی دیروزی، دفع ما رو بما یکابره المتاسف الخالی علی التتبع، دفع اون مطلبی بود که آدم متاسف خالی از تتبع مرتکب می شود. آدم بی اطلاع مرتکب چی میشه که شما خواستید منعش بکنید، دفعش بکنید؟ من منع هازل علم الاجمالی. گاهی آدم بی انصاف پیدا میشه، بگه نه من علم اجمالی ندارم به صدور اکثر هازه الاخبار عن الائمه. مقصودمون جلوگیری از این گونه موهومات بود، و الا مطلب نزد هر منصفی بدیهی است. بعد خیلی و مقصود من ما ذکرنا دفع ما رو به ما یکابله المتاسف الخالی ان التتبع من منع هذا العلم الاجمالی. این ثم رو هم نمیتونیم بخوانیم. ثم ان هذا العلم الاجمالی مطلب مهمی نیست. ثم ان هذا العلم الاجمالی، این علم اجمالی که من ادعا کردم، انما هو متعلق بالاخبار المخالفه للاصل المجرد عن القرینه. این علم اجمالی که من ادعا کردم نسبت به طائفه سوم ادعا کردم، اخباری که هم مخالف با اصوله و هم مجرد عن القرینه راجع به این طائفه. و الا فالعلم به وجود مطلق صادر، علم اجمالی به وجود مطلق صادر، لا ينفع، اون که به درد ما نمیخوره، به جهت اینکه اون اخباری که مطابق با اصل است صادر شده به درد ما نمیخوره، اون اخباری که مفروض به قرائن هستن صادر شده ان اون به درد ما نمیخورد. نه، این طائفه سوم که عمده محل بحث ماست.